به تهران در شماره امروز خود از حکومت ایران می‌خواهد در سیاست خارجی خود در قبال افغانستان از خود انعطاف پذیری نشان دهد، با ائتلاف جهانی همکاری کند و در قبال کسانی که امروز قدرت را در کابل به دست گرفتند سرسختی نشان ندهد.
پس از گفتار اقتصادی روز، اکنون خبرها از رادیو آزادی با بکتاش خمسه‌پور. نیروهای ضد طالبان روز دوشنبه در منطقه تورابورا در شرق افغانستان از سه جبهه به جنگجویان اسامه بن لادن مظنون اصلی حملات تروریستی حمله کردند. یک فرمانده ضد طالبان هفته گل به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت هدف این حمله تصرف دره میلاوا و بلندی‌های مشرف به دره تورابورا است. بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا منطقه کوهستانی تورابورا را پیوسته بمباران کردند و همزمان نیروهای افغان در آن منطقه پیشروی نمودند. فرمانده نامبرده افغان گفت که هواپیماهای نظامی ایالات متحده تنها صبح دوشنبه حمله ای را انجام دادند و در طول روز در آسمان حضور نداشتند. یک فرمانده دیگر ضد طالبان حضرت علی به خبرگزاری رویتر گفت که نیروهای القاعده که وی اغلب آنها را جنگجویان عرب خواند با سلاح‌های سبک و توپخانه مقاومت سختی را به عمل آوردند. در تحولی دیگر نیروهای ایالات متحده روز دوشنبه برای اولین بار پس از 12 سال وارد سفارت آمریکا در کابل شدند و آن را در اختیار گرفتند. در خاورمیانه دو کودک فلسطینی، یکی 13 ساله و دیگری 3 ساله، روز دوشنبه بر اثر آتش هلیکوپترهای اسرائیلی به خودرویی در شهر الخلیل کشته شدند. بنابر گزارش‌ها بر اثر این حمله 7 تن از جمله یک عضو مورد ظن گروه جهاد اسلامی که ظاهراً هدف حمله هلیکوپترهای اسرائیلی بوده است زخمی شدند. در همین حال در بروکسل مقامات اتحادیه اروپا روز دوشنبه به دنبال گفتگوهای خود با شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل و نبیل شف مذاکره کننده ارشد فلسطینی امید ناچیزی را برای دستیابی به گشایشی در مذاکرات صلح خاورمیانه قائل شدند. فلسطینیان و کشورهای عرب از اتحادیه اروپا و ایالات متحده خواستند برای توقف حملات نظامی به هدفهای فلسطینی به اسرائیل فشار آورند. اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی روز دوشنبه در دوحه مرکز قطر آغاز به کار کرد. اجلاس اضطراری سازمان کنفرانس اسلامی در دوحه در پی تشدید بحران خاورمیانه تشکیل شده است. قطر میزبان این اجلاس ریاست دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی را عهده‌دار است. در همین حال خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است وزیران خارجه ایران و عراق روز دوشنبه در حاشیه اجلاس اضطراری سازمان کنفرانس اسلامی با هم دیدار و گفتگو کردند. بنابراین گزارش ناجی صبری در دیدار با کمال خرازی بر توسعه روابط ایران و عراق تاکید کرده و گفته است در آینده نزدیک به ایران سفر خواهد کرد. این گزارش می‌افزاید کمال خرازی نیز در این دیدار گفته است باید برای گسترش روابط برنامه‌ریزی کرد تا همکاری و روابط ایران و عراق موجب ایجاد ثبات، صلح و امنیت بیشتر منطقه شود. جایزه صلح نوبل روز دوشنبه طی مراسمی در اسلو به طور مشترک به سازمان ملل متحد و کوفی انان دبیر کل این سازمان اهدا شد. کوفی انان در هنگام دریافت جایزه صلح نوبل خواستار همکاری جامعه بین المللی در مبارزه با فقر، جهل و بیماری شد. کوفی انان گفت حملات تروریستی 11 سپتامبر به ایالات متحده نشان می‌دهد تقسیم بندی های مهم دیگر میان مرزها نیست، بلکه میان نیکبختان و محرومان است.
We have entered the third millennium through a gate of fire. If today, after the horror of 11 September, we see better and we see further, we will realize that humanity is indivisible.
در این مراسم جایزه 950 هزار دلاری صلح نوبل که شامل تقدیرنامه و یک نشان طلاست توسط گوننار بریه رئیس کمیته نروژی جوایز نوبل به کوفی انان و هان سینگ سو وزیر خارجه کره جنوبی که ریاست کنونی مجمع عمومی سازمان ملل را بر عهده دارد اهدا شد. دولت سوریه روز دوشنبه استعفا کرد و بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور از مصطفی میرون نخست وزیر خواست دولت جدیدی تشکیل دهد. استعفای دولت سوریه اولین تغییرات در ترکیب دولت آن کشور از هنگام به دستگیری زمام امور توسط بشار اسد در 17 ماه پیش به شمار می رود. این اقدام به عنوان حرکتی به سوی ارتقای اصلاحات اقتصادی در سوریه ارزیابی شده است. سه کودک دیگر در یک اردوگاه پناهندگان افغان در ناحیه مرزی با ایران بر اثر سرما جان سپردند. محمد نوری یک سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران گفت در ماه جاری مجموعاً 6 کودک در اردوگاه میل 46 جان سپردند. هلال احمر ایران دو اردوگاه در داخل افغانستان برپا داشته که این اردوگاه ها حدود 10,000 آواره افغان را در خود جای دادند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید 2400 آواره دیگر به خاطر کمبود جا نتوانستند وارد این اردوگاه ها شوند. و به دنبال تایید حکم حبس برای محمد دادفر نماینده مجلس شورای اسلامی اعضای فراکسیون جبهه دوم خرداد در مجلس روز دوشنبه جلسه ای اضطراری تشکیل دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا حدود 160 نماینده از 210 نماینده عضو فراکسیون جبهه دوم خرداد در جلسه اضطراری روز دوشنبه حضور داشتند و پیشنهادهای خود را برای چگونگی برخورد با حکم محکومیت محمد دادفر ارائه کردند. به گزارش ایرنا پس از اتمام این جلسه اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای همین موضوع تشکیل جلسه دادند. حکم محکومیت محمد دادفر برای اجرا به هیئت رئیسه مجلس ابلاغ شده است. دادگاه تجدید نظر استان تهران محمد دادفر را به 7 ماه زندان محکوم کرده است. به گزارش ایرنا محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس روز دوشنبه به خبرنگاران گفت قرار شده است که اعضای فراکسیون در ادامه جلسه روز دوشنبه خود روز سه‌شنبه نیز تشکیل جلسه دهند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها در پایان ساعت 3. نو شالوم به زبان عبری، واحت السلام به زبان عربی. واحه صلح نام شهرکی است که در آن از سالها پیش 40 خانواده یهودی و مسلمان در کمال مسالمت با هم زندگی می کنند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف جایزه امسال خود در کنار کودکان را که هر سال مقارن با روز جهانی بزرگداشت حقوق بشر به نهادها یا افراد فعال در حمایت از حقوق کودکان اهدا می‌کند، امسال به واحه صلح اهدا کرد. دو شهردار این شهرک، یکی یهودی و دیگری مسلمان، هر دو شهروند اسرائیل، دوشنبه شب این جایزه را دریافت خواهند کرد. همکار ما در روم از تاریخچه این شهرک که به عنوان نماد همزیستی برگزیده شده میگوید. احمد رفعت.
شهرک نو شالوم یا واحه صلح در سال 1977 میلادی توسط پدر روحانی سوئیسی برونو هاستار به وجود آمد. 100 هکتار زمین در بین راه بیت المقدس تا تل اویو که متعلق به روحانیون دومینیکن کاتولیک بود در اختیار چند فامیل عرب و اسرائیلی گذارده شد تا اولین شهرک یا کیبوس مختلط را به وجود آورند. در حال حاضر 42 خانواده در مجموع 160 نفر فلسطینی مسلمان و اسرائیلی یهودی در این شهرک زندگی می کنند. در مدرسه این شهرک که در آن به زبانهای عبری و عربی تدریس می شود، به جز فرزندان ساکنین واحه صلح، کودکان برخی از خانواده های عرب و اسرائیلی شهرهای نزدیک نیز به آموزش مشغولند. همه ساله صدها نوجوان عرب و اسرائیلی از نقاط مختلف اسرائیل و مناطق حکومت خودگردان فلسطین نیز برای آموزش همزیستی و شناسایی یکدیگر به واحه صلح سفر می کنند. در واحه صلح مرکزی برای برگزاری کنفرانس به نام دومیا یا خانه سکوت وجود دارد که همه ساله مهماندار دهها دیدار بین پیروان مذاهب مختلف و گروه های هوادار صلح فلسطینی و اسرائیلی است. واحه صلح دو شهردار دارد که به طور مشترک امور این شهرک را اداره می کنند. عبدالسلام نجار شهردار فلسطینی واحه صلح که همراه یشکل شوستر شهردار یهودی این شهر دوشنبه شب در میلان جایزه سالانه در کنار کودکان یونیسف را دریافت خواهد کرد می گوید در این روزها که وحشت و خشونت بر زندگی فلسطینی ها و اسرائیلی ها حاکم شده است، ما سعی می کنیم با ادامه این تجربه که به هیچ وجه آسان نیست و مشکلات بسیاری را به دنبال دارد، به فرد فردمان بقبولانیم که همزیستی امکان پذیر است. نجار می افزاید در عرض این سالها زندگی در واحه صلح به هیچ وجه آسان نبوده است. درگیری، بحث و مجادله همیشه وجود داشته است. ولیکن ما سعی کرده ایم و می توانیم بگوییم که در این زمینه موفق هم بوده ایم مسائل و مشکلاتمان را از طریق گفتگو و گفتمان حل کنیم. شوستر، شهردار اسرائیلی واحه صلح می افزاید همزیستی بین اعراب و اسرائیلی ها، بین مسلمانان و یهودیان یک رویا نیست و تجربه ما نشان می دهد که تحقق آن امکان پذیر است. انور داوود، یکی دیگر از فلسطینی های ساکن واحه صلح، می افزاید سیاست های غلط و کوتاه بینانه برخی از سیاستمداران اسرائیلی و فلسطینی باعث خشونت های کنونی شده است. به گفته داوود، عرب و اسرائیلی ها باید این واقعیت را قبول کنند که این سرزمین به هر دو تعلق دارد و راه دیگری جز همزیستی ندارند. عدم قبول این واقعیت به گفته داوود منشأ خصومت و خشونت های کنونی است. داوود می افزاید تا زمانی که اسرائیلی ها و یا فلسطینی ها فکر به دریا انداختن یکدیگر را از سر بیرون نکنند، این فاجعه ادامه خواهد یافت. سازمان یونیسف در اطلاعیه می نویسد با اعطای این جایزه به واحه صلح می خواهیم از پشتکار 160 انسان برای تحقق یک رویا تقدیر کنیم. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
جایزه یونیسف برای واحه صلح و جایزه صلح نوبل برای سازمان ملل و کوفی انان. دبیرکل سازمان ملل در سخنرانی هنگام دریافت جایزه صلح نوبل گفت تهدیدهای جدی میان نژادها و ملتها فرق نمیگذارد. او افزود تمامی ادیان بزرگ ارزش شکیبایی را درک میکنند. همایون مرج، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
اهدای جایزه صلح نوبل به کوفی انان در حال صورت میگیرد که جهان در هنگامی تروریسم و مناقشه گرفتار آمده است. خشونت در خاورمیانه رو به گسترش می رود و جنگ با تروریسم در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن شدت می گیرد. کوفی انان هنگام قبول جایزه 950 هزار دلاری گفت:
We have entered the third millennium through a gate of fire. If today, after the horror of 11 September, we see better and we see further, we will realize that humanity is indivisible.
ما از درون یک دروازه آتش پا به هزاری سفون گذاشتیم. اگر امروز پس از وحشت 11 سپتامبر بهتر و دورتر ببینیم، متوجه خواهیم شد که بشریت قابل تقسیم نیست و انسانها از یکدیگر جدا شدنی نیستند. تهدیدهای جدید بین نژادها، ملتها یا مناطق تفاوتی نمیگذارد. احساسی از ناامنی جدید اندیشه همه را بدون توجه به ثروت یا موقعیت فرا گرفته است. دبیرکل سازمان ملل متحد افزود: در این قرن جدید ما باید کار خود را با درک این موضوع آغاز کنیم که صلح نه تنها به کشورها یا ملتها، بلکه به هر فردی و هر عضو این جوامع تعلق دارد. حاکمیت کشورها دیگر نمیتواند به عنوان سپری برای نقض فاحش حقوق بشر به کار رود. کوفی انان در بخش دیگری از سخنان خود هنگام دریافت جایزه صلح نوبل اظهار داشت:
Securing real and lasting improvements in the lives of individual men and women is the measure of all that we do at the United Nations. It is in this spirit that I humbly accept the Centennial Nobel Peace Prize.
امنیت واقعی و بهبود پویا در زندگی مردان و زنان کاری است که همه ما در سازمان ملل انجام می‌دهیم و در این روحیه است که من با فروتنی جایزه صلح نوبل را قبول می‌کنم. کوفی انان از سوی همکارانش در هر نقطه جهان و در هر بخش سازمان ملل از اعضای کمیته نوبل سپاسگزاری کرد و در نگاهی به قرن گذشته که دو جنگ جهانی و نبردهای داخلی بیرحمانی را شاهد بود، مقابله با تهدیدهای امنیتی جدید را که بین مرزها تفاوتی نمی‌گذارد یادآور شد و به نقل از قرآن، کنفوسیوس و انجیل گفت: تمام ادیان بزرگ ارزش‌های شکیبایی و شناخت متقابل را درک می‌کنند و باید به آنها احترام گذاشته شود. کوفی انان که به سازمان ملل متحد به عنوان تنها نهادی که میتواند به منافع تمام کشورها و ملت‌ها توجه کند، در سال 97 به دبیر کلی آن برگزیده شد و به خاطر تاکید بر مبارزه با فقر، پایان بخشیدن به نقض حقوق بشر، مناقشه‌های جاری در آفریقا و نبرد با ایدز اعتبار زیادی کسب کرد. با این حال او به دلیل کوشش برای مذاکره با صدام حسین رئیس جمهور عراق و خودداری از دست دادن به اقدامی در حالی که صلح بانان سازمان ملل در سیرالئون ربوده می شدند مورد انتقاد نیز قرار گرفته است.
بیش از 150 نویسنده و هنرمند ایرانی در نامه‌ای به شورای شهر تهران خواستار توقف هرچه زودتر تخریب خانه نیما یوشیج، پدر شعر نو ایران شدند. در این نامه با اشاره به نگرانی عمیق نویسندگان و شعرا و هنرمندان از تخریب خانه نیما آمده است، ما اهل قلم ایران نگرانی عمیق خود را از امکان وقوع این تخریب اعلام می‌داریم و از شما می‌خواهیم اقدامات مؤثری به عمل آورید تا این بنای پرخاطره ملی به صورت موزه‌ای فرهنگی برای شعر معاصر ایران درآید. گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با دکتر جواد مجابی، نویسنده روزنامه‌نگار و یکی از امضا کنندگان این نامه.
آقای دکتر مجابی، شما و 156 تن دیگر از هنرمندان و نویسندگان در نامه از اعضای شورای شهر تهران خواسته ای تا هرچه زودتر جلوی تخریب خانه نیما یوشیج، پدر شعر نو ایران را بگیرند. میشه اول توضیح بدید که این تخریب توسط چه کسی یا چه کسانی انجام میشه یا انجام شده؟
چندی پیش خانم سیمی دانشواز که در همسایگی منزل نیما هستن متوجه میشن که وسایل تخریب خانه نیما داره فراهم میشه و کسانی که صاحب جدید اونجا هستن میخوان این خانه رو خراب بکنن. بعد مراجعه میکنن به مقامات مملکتی در مورد این قضیه، از جمله به میراث فرهنگی و گفتگوی تمدن‌ها و همینطور به جاهایی که لازم بوده، همینطور به کانون نویسندگان و خبر میدن که خانه نیما در معرض تخریب است. بر اثر کوشش ایشان و جمعی از نویسندگان و فعالیت روزنامه ها، بالاخره سازمان میراث فرهنگی به وظیفه خودش عمل میکنه و خانه روز شنبه ثبت شد و در واقع از تخریبش جلوگیری میشه و هر گونه تغییری در این خانه با نظر میراث فرهنگی خواهد بود. نامه‌ای که نویسندگان نوشتن به شورای شهر در واقع بیشتر به این قصد هست که اینجا تبدیل به یک مرکز فرهنگی بشه و در واقع خانه به همون وضعیتی که بوده حفظ بشه.
با توجه به اینکه گفتید که خانه نیما در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، آیا باز فکر میکنید که خطری اون رو تهدید میکنه؟
طبیعتاً نه دیگه، یعنی وقتی که یه اثری ثبت میشه هر گونه تغییر درش غیرقانونی خواهد بود.
شما و سایر امضا کنندگان این نامه ابراز امیدواری کردید که خانه نیما به یک موزه تبدیل بشه. آیا در این زمینه هم اقداماتی شروع شده؟
ببینید، منزلی که نیما داره در یوش، اونجا آمادگی بیشتری داره برای موزه شدن و بسیاری از آثار نیما، دست‌نوشته‌ها، اشعار و یادگاری‌های نیما در اونجا هست. بنابراین اینجا ترجیح داره که تبدیل شده به مرکز فرهنگی فعال. بعد انتظار ما این هست که شروع شخص این کار هرچه سریع‌تر انجام بده، چون ممکنه که باز هم امکان تخریب وجود داشته باشه.
ظاهراً شورای شهر اقداماتی رو در این زمینه انجام داده. آیا شما دقیقاً میدونید که این اقدامات چی هست؟
فعلاً گفتگوهای در جریان هست، هنوز به نتیجه قطعی نرسیده، ولی بعضی از مسئولین در واقع اظهار امیدواری کردن که ممکنه که این کار به زودی انجام بشه، ولی هنوز نتیجه قطعی حاصل نشده. خبر دیگه اینه که به هر حال برای بزرگداشت شاملو، چون به دو روز دیگه 21 آذر زادروز شاملو هست، برای اون کوشش های اصطرف اشپز دانشگاه ها انجام میشه که مراسم بزرگداشتی برای شاملو بگیرن و طبیعتاً دوستانش هم در این جلسات شرکت خواهند کرد و صحبت کردن چه به شاملو بزرگی کنند.
جهاد مجابی و جلوگیری از تخریب خانه نیما یوشیچ در گفتگو با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. اما به مناسبت سالروز جهانی حقوق بشر، شامگاه یکشنبه نمایشگاهی از آثار نقاشی اکرم عبویی با عنوان مخالفت با سرکوب و اختناق با حضور نمایندگان چند سازمان و نهاد حقوق بشری در یک کلیسای معروف شهر کلن آلمان گشایش یافت. گزارشی را در این باره میشنویم از شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در کلن.
اکرم عبویی نقاش تحصیل کرده ایرانی که این هنر را در دانشکده هنرهای مدرن در تهران به پایان رسانده، 5 سال است که همراه با همسرش عباس معروفی و 3 دختر خود در آلمان به سر می‌برد. اکرم عبویی بر پایه نمایشگاه تک چهره‌های خود در سالروز جهانی حقوق بشر را یک حرکت اعتراضی ارزیابی می‌کند. حرکتی که به قول نقاش شکل‌گیری‌اش به خاطر نقض حقوق بشر در ایران است.
هدف اصلی من ترکیب هنرمندای ایران و جهان بوده. در واقع هدف اصلی من بود. ولی با دارا بودن چنین روزی که میدونی فردا 10 دسامبر هست و سالگرد حقوق بشر، روال رو بر این گذاشتم که ابتدای دگراندیشان و نویسندگان و هنرمندانی که قربانی خشونت شدن مثل علی اکبر سعیدی سیرجانی، محمد جعفر پوینده، محمد مختاری، داریوش فروهر، پروانه فروهر، احمد میرعلایی و در تبعید فریدون فرخسار و دیگر عزیزان که متاسفانه نه فضا نه مکان اجازه میده من همه اینا رو کار بکنم. قسمت دوم رو اختصاص دادم به دگراندیشان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران و هنرمندانی که ناچار تبعید شدن، چه تبعید اختیاری و چه اجباری. به عنوان مثال غلام حسین سایدی رو انتخاب کردم، شهرنوش پارسی‌پور که در آمریکا زندگی میکنه، عباس معروفی و فرج سرکویی. قسمت سوم دگراندیشان و آزادی خواهان در ایران. به عنوان نمونه سیمین بهبهانی، احمد شاملو، هوشنگ گلشیری و مهرانگیز کار. ایشون خب کتاب‌های زیاد و مقالات زیادی نوشتن در ارتباط با زنان، خشونت و حقوق بشر. قسمت بعدی رو اختصاص دادم به دگراندیشان و هنرمندان آزادی خواهان جهان مثل پیکاسو، آلبر کامو، هایریش بول، گراس، ماندلشتاین، ادوار سعید، اوگاگا ایفودو و نایپول که جایزه سال و امسال دریافت کرد.
شما تا اونجا که من اطلاع دارم با خانواده مختاری و همینطور پوینده اینا از نزدیک آشنا بودید؟
من آقای مختاری رو خب از نزدیک شاید شانسی که ندیدم، ولی با خانوادهشون ارتباط داشتم. زمانی که ما در سال 96 به آلمان اومدیم و تبعید رو انتخاب کردیم، با مریم مختاری آشنا شدم و ایشون رو در خونه هایشبول دیدم و خاطراتی که ایشون برای ما تعریف میکردن، خاطرات تلخ که چطور محمد مختاری به چه شکلی مفقود شد و طرز کشته شدنش و خاطره ای که از خود سیاوش مختاری من شنیدم که وقتی جسد رو دید چطور اون علائم روی بدنش بود. و میگم این صحبت ها، این خاطره ها، این حرف ها همه باعث شد لایه به لایه در ذهن من جمع بشه و در این 2 سال که من در واقع این تعداد هنرمندان رو به تصویر کشیدم، میتونم بگم ازش این نمایشگاه حاصل این نمایشگاه است. هدف اصلی من ترکیب هنرمندان ایران و جهان بوده و من هدفم از بهترین ها نبوده، بهترین هنرمندان نبوده، هدف من انتشار اندیشهشون و صداشون بوده.
در مراسم گشایش نمایشگاه اکرم عبویی در شهر کلن، فرج سرکوهی روزنامه نگار دگراندیش ایرانی هم حضور داشت. وی آثار به نمایش در آمده را در گفتگویی با ما از چند زاویه مورد بررسی قرار داد.
که بعضی از این کارها یک شکل خیلی با کیفیت هنری گرفته، مثلا کاری که از خانم فروهر ارائه شده اینجا، یا کاری که آقای سعید سیرجانی، پورتره هایی که آقای سعید سیرجانی ارائه شده، یا مختار یا بعضی دیگه، حالا این تابلو بعضیش هم رنگ هم کمپوزیسیون هم کلاژ هایی که شده خیلی اکسپرسیو هست، ضمن این که چشم نواز هست و ضمن این که اون تراژدی اون پشت رو که به هر حال شما وقتی با این پوسترها روبرو میشین، در واقع این پوسترها داره بیان یک تراژدی رو میکنه. زمینی که شما تراژدی رو میبینین، اون زیبایی آفرینش رو هم میبینین. در واقع تلاش شده که به عمق اون سوژه، به عمق روانی فکری سوژه بره و در این حال اون تراژدی رو هم بگه. و در بیان تراژدی هم معمولا کلاژ خیلی ساده کرده از روزنامه ها یا رنگ یا مقوا، ولی تونسته یه تکمپوزیسیونی به وجود بیاره که این کلاژ ساده اون تراژدی بسیار پیچیده رو بیان کنن. به نظر من از این زاویه کارا خیلی کار جالبی.
نمایشگاه تک چهره های اکرم عبویی تا 10 روز دیگر در کلیسای پال گرهارد در شهر کلن دایر است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
دوستان گرامی، شنوندگان صمیمی رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر به آغاز ساعت سوم برنامه‌های امروز می‌رسیم که در آن امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های شعر در آینه موسیقی، یک کتاب یک نویسنده و حیات وحش در ایران. من اردوان نیکنام با سپاس از همه همکارانم که 2 ساعت نخست برنامه امروز حاصل تلاششان بود، از شما دعوت میکنم همچنان شنونده برنامه های رادیو آزادی باشید در ساعت سوم. و در ساعت 22:30 به وقت تهران هم ساعت 4 برنامه رادیو آزادی را خواهید شنید که گزیده است از مطالب برنامه امروز. تا رسیدن به ساعت سوم با یک سرسپرده در راه همراه میشویم. سرسپرده در راه، ترانه‌ای قدیمی از ستار.
سر زده از را میرسی، چون خسته از بیدار شب، با صبح فردا میرسی، با صبح فردا میرسی. وقتی رسیدی خونم، باز از تو گل بارون میشه، صاحب خونه پیش تو ناشنامتون میشه، ناشنامتون میشه. روز تولد تو میلاد عشق پاکه، برای شکر این روز پیشونیم به پاکه، پیشونیم به پاکه. من سر سپرده هستم تا مرد جون سپردم، با یک اشاره تو حاضر برای مردن، حاضر برای مردن. یه روز میدونم بی خبر، سر زده از را میرسی، چون خسته از بیدار شرم، با صبح فردا میرسی، با صبح فردا میرسی. وقتی رسیدی خونم، باز از تو گل بارون میشه، صاحب خونه پیش تو ناشنا مهمون میشه، ناشنا مهمون میشه. باز دوباره بارون عشقم رو تنه هسته تو میباره، تاق گل بنفش من سر راهت میبندم،
پیرهن صورتی رو تو تنت رو میپسندم. یه روز میدونم بی خبر سر زده از را میرسی، اون دست از بیدار شد با صبح فردا میرسی، با صبح فردا میرسی.